بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
عرض شد اگر کسی سیدی را محرم، سیدی را رام کند و در او هیچ تأثیری نکند، گفتیم چیزی بر او نیست. حالا صاحب جماهر ابتدا می فرماید که للعصر و بعد معتقد به اخبار که خبر را نبود. معلوم است وقتی که آیه شریفه برای قتل سید جزا معین می کند، اون وقت یک ضربی که هیچ اثری در او نگذارد دیگه برای این جزا ندارد. حالا لو خورست از آیه اصل و زمان را بفهمیم ولو جز و وصف تا چیزی که اطلاق جزی یا وصفی درش نباشد، اون وقت دیگه دلیل نداریم بر این که جزا باید بدهد. منتها صاحب جواهر می فرماید که استغفار کنید. استغفار بمکن است که کار حرامی کرده است، استغفار کنید. یه وقت این است که حرامش را عنوان می گیرد از تجری، یعنی این که رنگ کرده قصد کرده این را بکشد یا یه عضویش را ناقص بکنه، تجری کرده است استغفار کنه بنابر اختلافی که در تجریش. یه وقت است که نه، آیا مثلا ضربی که اثر نکند در سید بر محرم حرامه اگر بخواهد ضربی وارد بیارد که اثر نکند؟ مثلا سیدیش نزدیک شد یه تنگ کوچکی برمیدارد میزند، حالا برای لعب و بازی و اینها یه چیزی همچون میزند به این، یه خود دردش میاد اما اثری نمیگذارد در این، آیا این فعل حرام کرده؟ اگر آدم محرم نباشد پس همچه کاری نسبت به حیوانات معلوم نیست که حرام باشه. حالا آدم پر برای چیزی میندازد بهش دردش میاد اما چیزی هم نمیشد که اثری درش بکند، آیا این حرام هست؟ کمی درد آوردن اینا مثلا موزیست و یعنی اذیت به حیوانات حرام هست. اگر اینجور باشد که مطلق اذیت به کل حیوان حرام باشد خواهی این جهت این که اذیت کرده، اگر نباشد مخیه باید به عنوان تجربه. در هر حال اگر اثری نگذارد در این که جزا، چون ما بحثمون در کفار است، در این که جزا ندارد اشکالی دارد. اون هم همینطوره مثل اینه. حالا یه ترسی بکنم، این معلوم نی اگر آدم محرم نباشد که نه، حالا اگر محرم باشد اگر این که در محرم مثلا ببین فرار دادن خودش یه چیز علاقه که اونو حالا بعد شاید متعرض بشه. از می شود که اگر چنون که اثری بگذارد، اگر اثر قطع شد که معلومه تجزاؤه مثل ما قتل نیست، تجزاؤه مثل ما قتل نیست. اگر جرح تو یه وقت جرح هست تو یه وقت کسر هست تو یه وقت عیبه، حالا جرح تنها یا عیب تنها بدون کسر آیا حکمش چی بود؟ شرای جرح تنها را فرمودش که عرش بدهد، یعنی فقط جرح را متعرض شده برای عرش، و کسر ید احدای ده یا رجله را بعد متعرض میشد که روایتی درش وارد شده نصف قیمت. اینجا فقط جرح را متعرض میشود، مثل اینکه ایشون حکم جرح و کسر را یکی میداند که دیگه کسر را هم در ضمن جرح میخواد حکم شفیان بده. اینجا در جرح حالا قطع نظر از کسر که روایاتی درش وارد شده است، چون در جرح روایتی برای جزائش وارد نشده است، باید بریم سراغ قاعده چیزی. اگر ما از آیه شریفه استفاده کردیم که می‌فرماید که لا تقتلوا من قتلم اون وقت جزاء داره، استفاده کردیم که صید مضمون است بر محرم، و لازمی استفاده مضمونیت این است که کل و جزش هر دو عوض داشته باشد. مثل اینکه به یک کسی اگر بگویند اگر حیوان کسی را تلف کنی ضامنی، این میفهمد که اگر جزش هم تلف کند ضامنه، اگه وصفش هم تلف کند ضامنه. آیه که میفرماید اگر شما کشتی جزا باید بدهی، تمنهو مخواد بفرماید که این ولو ملک کسی نیست، این سیده که در بیابان است و ملک احدی نیست، شما عوض اینو باید بدید اگه تلفش کردید از راه خدا. اون وقت بفهمیم که عوضش فرق نمی کنه، کلش را تلف کردیم باید فدای کل بدهیم، بعض را اگر تلف کردیم باید فدای بعض بدهیم. اگر این استفاده را از آیه کردیم، لازمش این میشد که عرش بدهیم، چنون که صاحب فرایه هم عرش میفرماید که ما اگر از اخبار چیزی استفاده نکنیم، آیه شریفه را وقتی استفاده کردیم که این مضمون است بر محرم و مضمونیت را هم عرف میفهمد که کل و جزء و وصف فرق نمی کند، این وقت لازمش این است که عرش بدهیم، چه جزئی را تلف بکنیم، چه جرحی بهش وارد بیاریم، چه عیبی بهش وارد بیاریم. بله اگر یک کاری شد که قیمت نداره، یعنی عرش نداره، هیچی در تلف این کسر مالیت درش پیدا نشده، این اون وقت دیگه عرش نداره. مثل همین است که مال قصدی را آدم اگر صفاتش را تلف کند یا جزءش را تلف کند، قیمت میگیرن، تفاوت قیمت ما بین دارای این وصف یا ندارش میگیرن. و اگر دوری شد که یه صدمه بهش وارد آورد که هیچ کسر قیمتی وارد نشد مثل اولشه، دیگه چیزی اضافه ازش نمیگیرن، حیوانش را پس میدن مثلا، مالش را پس میدن مثلا، این عرش میگیرن.
نباشد.
میبینید در همه کلمات علما و در همه اخبار همش تعبیر به زمان میکنن، جهتش این است که وقتی خدا فرمود این قدر جزاشو باید اینقدر بدی، استفاده زمان میکنه، استفاده زمان
میکنه. در پایین رو گفت دیگر شفاقی ندارد، چستش دیگر زمان ندارد، چون اونجا
ینطق ملا که علاوه بر زمانش ینطق ملا ینطق ملا حالا ببینید، حالا میم اون رو بند بحث میکنم. اگر ما از این عبارت فهمیدیم که دیه کفاره مؤثر نی، حالا دیه اینجا جهنم است، اون عبارت میگه. اما اینجا اول مطلب همین را که میفرماید جزا این است، ازش استفاده میشه بر زمان و لازمی زمان هم کل و جز و وصف فرق نمیکند در اینجا. حالا اگر اینطور شد پس ما لو خورد از روایات چیزی استفاده نکنیم، باید در مسئله جرح تنها زمان قائل بشه بینیم. و یا این که کسی بگوید نه، آیه شریفه فقط اونی که ما میفهمیم قدر متیقنش قتل هست، که صریح هست در این که قتل جزا دارد، اما نسبت به جرح و کسر و نقص و اینجور چیزها آیه لسانش رو نمیگیره. امکان بکند این از دیرا که من کردم که مثلا بگیم عرف میفهمد که این زمان دارد جز و کل و وصفه، اون وقت به یکی از دو مطلب یا ادعای اجماع بشود چنان که صاحب جواهر استظهار کرده است از مساله که اجماع داشته باشیم بر این که جرح و کسر مثل هم، حالا که جرح و کسر مثل هم شد در این که کسر فدا داره، اما حالا فداش ربع قیمته یا فداش ربع مثلا جزاست یا عرشست، در این حالا کار نداریم. اجماع داشته باشیم که کسر و جرح در اصل و زمان مثل هم. وقتی اگه یه همچه اجماعی را ما ادعا بکنیم، روایاتی که وارد شد در مسئله جور، در مسئله کسب که ربع قیمت یا ربع ثمن گذاشتن یا ربع جزا مثلا بعضی گفتن، صدا ربع فدا گفته شده است، از اینا استفاده بکنیم که خب پس معلوم میشد که جزء اون طوره که اگه آیه دلالت ندارد در تضمین صفت بله نقص صفت، ولیکن این روایاتی که در کسر تصریح دارن بر این که ربع فدا بده، معلوم کس فدا دارد ربعش بده، حالا یه پاشا که شکستی یا یه دستش که شکستی، معلوم میشن از اینا فهمیدیم که همونی که انکارش میکردیم عرفش را آیه ازش استفاده میشود که نه، حکم خدا این است که جز هم نقص دارد. اون وقت بگیم خصوصیتی در ید و رجل و اینها نیم، حالا که بنا شد جزءشم از آیه استفاده کردیم دارد، به واسطه از روایت استفاده کردیم فدا دارد، پس جرفشم دارد، وصفشم دارد، عیبشم دارد، نهایت اون چیزی را که براش یه شیء معینی قرار داده اند همونو میگویم، اون چیزی را که براش معین قرار ندادن دو دفعه قاعده عرفش عرض میشه. مثلا اگه ما فهمیدیم کسر یک رجل ربع فدا دارد، اصل فدا را میفهمیم. حالا اون وقت اینه نفهمیدیم که یه گوشش چطوره، اینو دیگه صحبتش نشده، یا دو پاش چطوره، اونش که بتوانیم از آیه استفاده بکنیم که از روایت استفاده بکنیم که این شیء از مثل ربع فدا اونه را که از روایت اگر خصوصیت فهمیدیم و گفتیم خب در ربع در یک پا فرمو در ربع اشو بده، اما در گوش که صحبتی نشده یا در چشم که صحبتی نشده، اونو باید بریم سراغ عرف که خب اگر اصل زمانش را فهمیدیم، پس اون وقت تعیین مقدارش را میفهمیم، بگیم عرشه مثلا، این اگر بخوام بگیم عرشه. و یا این که خیر اینم ازش استفاده میکنیم این معنا را که در کسر جز ربع اختصاص به ید نداره یا رجل نداره، اگه یه جزی از این بدن را عیب دار کرد که زخم بکند که بشکند، این باید ربع فدا بده، و وقت اینجا میگیم اینجا هم روب بده. لذا صاحب شراده اول در مسئله جرح میفرماید که عرش بده، و وقت بعد میفرماید بقیل روب بده، روب بده. این مسئله قیل روب روی این زمین است که اینم عطف به اون کردن، حتی در خصوصیت مقدار عرش، در خصوصیت مقدار زمانش ایرا هم به اون ملحقش کردن. حالا اگر کسی ملحق کرد این را به او یا به قول اون که مساله که ازش استفاده کرده از جواهر اجماع بر الحاق، منتش جواهر منع میکند این اجماع را، میفرماید که ریاض ازش استفاده میشود که کسی که الحاق کرده است کس، بله کسی که الحاق کرده است جرح را به کس، فقط شیخ است. البته غیر شیخ هم نقل کردن، جن نفر را نقل کردن از بزرگان، اما ایشون گفتن که فقط شیخ است. مثلا ما بغیر هم مخوان بگن شیخ و منطبعه، کس دیگری غیر شیخ و منطبعش نیست و ایشون ادعا اجماع کرده است، این اجماع صحیح. اجماع هم که صحیح نباشد، مسئله همین است که اونایی که قائل به روح شدن در جرح، این معلوم میشد که جرح و کس را یکی حسابش کردن. چون یکی حساب کردن گفتن که حالا که در اونجا ما روح میگوییم، در اینجا هم روح، و هر کس در اونجا روح نگوید اون وقت در اینجا عرض میشود که نمیگوید، میگد عرش بده. این است که صاحب جواهر در اونجا هم که می‌فرماید که اگر چنون که بله عبارت صاحب شرایع این است که می‌فرماید که لو رما سیدن ولم یؤثر فیه فلا فضیه، ولو جرحه ثم رآه سویاً، یعنی اثری درش نشد، ظن عرشه و قیل ربع قیمته، گفتن ربع قیمت بده. و حال اون که ربع قیمت را روایات فقط در مسئله کسر داره، لذا صاحب جواهر میفهمد که ما اصل الفدا را میگوییم، مثل این که ایشون هم همینطور که عرض میکنم اصل فدا را روی قاعده گفته و از آیه که انه استفاده کرده است، یا بفرمایید از اجماع بر این معنا، بجهت این که قول به این که هیچی ندارد من پیدا نکردم که اگر کسی کسری وارد بیارد بر سیر هیچی ندارد، الان پیدا نکردم، مگر بعد باید صدقاتی بکنیم. بله مثل صدو آمده فرموده در گر فقط تصدقه به شیعه، یه چیز صدقه بده، و اون روی زمین است که انه این مقدار فهمیده است که این یه جنایتیست به سید وارد آورده، و شاید از بعض اخبار استفاده بشه وقت که کسی که به سید جنایت وارد آورده وقتی مقدر ندارد تشدقه به سید، ایشون اینطور فرخواده ده. اما دیگه ما بقیه علما بین این دو مطلب هم که بعضی ها قائل به روح شدن، بعضی ها قائل به عرش شدن، و اکثر قائل به عرش است که از کدمون میگوید که اختصاص دارد روح به شیخ و منطبعه، و این مال جرح که درش روایت وارد نشده. اما در کس که دیروز خوندیم روایاتی را که همه روایات دلالت داشت بر این که اگر کسی بشکند یک دستش را یا یک پاش را، باید بله این نقص قیمتش را بدهد، و یا این که باید ربع فدا را بدهد. حالا در این جهت یک بحثی است که آیا از این دو روایتی که اختلاف تعبیر دارن می شود احد هما را حمل بر دیگری کرد که بگوییم کسر را، مثلا اونی هم که فرموده ربع فدا مقصودش ربع قیمت باشد، یا نمی شود؟ حالا باز روایت را یه نگاهی بش بکنیم ببینیم می شود ازش این استفاده را بکنیم یا نمی شود. اون روایتی که فرمود اگر کنون که کسر یده او رجله فمد سید علا وده پیدا کاملا دارد. اونا که هیچی، اونا در جایش که ندانیم چطور شد که محتمل باشد هلاک شده باشد. در مسئله محتمل الهلاک اگر ما سیدی را ضربی بهش وارد آوردیم و ضربی باشد که محتمل باشد که این ضرب کشنده و اون سید غائب بشود از نظر، این هم بر حسب قاعده باید بگوییم اگر ما شک داریم که هلاک می شود یا نمی شود، مثلا شک داریم که ما کشتیم یا نکشتیم، وقتی شک میکنیم بگوییم که نه نکشتیم، ما که نمیدونیم که کشتیم. تمسک به آن در توحید مصداقی که جایز نیست، آیه که میفرماید هر کس کشته است جزا بدهد، این را که شک داریم کشتیم یا نکشتیم جزا، به علاوه بر این که استصحاب حیات هم میتونیم بکنیم بر حسب قاعده و همون شکش بس است بر این که ما ببین شبهی مصداقی آیت و چیزی برمانیم. اما روایات می فرماید اگر از نظر شما قائل شد این دیگه باید فداش را بدهیم. منتاشون در بعض روایات تعلیل می فرماید برای این که ممکنه هلاک بشود باید هم بکنیم بر جایی که یقین به عدم هلاکتش نداشته باشیم، بلا اگر جایی یقین به عدم هلاکتش داشته باشیم، یا به این که دیده باشیم چیزی نشد، مثل اونجا که مثلا یعنی زرو الیه نگاه بش میکنه ببیند بعد از این زر ولو شلم شد، اما طوری نکشید که دیدیم راه افتاد و شویگن پاشم زمین میگذرد و میرد، مثلا از وقتی یعنی زرو الیه چیزی برش نید. اگه یقین به این معنا نباشد، همینقدر احتمال هلاک باشد، این روایات دیگه بدون اشکال می‌فرماید صدا در اختلافی هم بین علمانی که در صورت شکش هم باید آدم صدا بده. و اما کسری که موجب هلاک نباشد یقینن، حالا این اختلاف دارد در این که قیمت بده یا فرض بفرماید که رخ بده. بله، اون این روایاتش که اینطور می فرمان. یک روایت همین روایت علی بن جعفر عن اخوه موسی قال سألته عن رجل زنى صيدا فكسر يده او رجله وتركه فرعسه، خوشا یا دستشو شکست ولی خیلی مشغول به چریدن شد، از این معلوم می شد که دیگه سالم است و نمی میرد اجمالاً. قال علیه ربع الفدا، ربع فدا را باید بده. حالا گفتم از این مقدار استفاده می شود که جزء سید هم مضمون است که اگر کسی تلف بکند، منتهی حالا اینجا یه دست مثلا شاید اندل قرص هم زمان یک دست را ربع قیمت حیوان حساب بکنه، که اگه کسی مال مردم را یک دستش را ناقص کرد ربع قیمت ازش کسب بشه. به حسب مثلا که البته در بعض جاها در بعض چیزهایی که مطلوب از این حیوان چهار دست و پاست، اگه یکیش از بین برد که دیگه نتواند درست راه بره شاید از رو هم بیشتر کم بشه. اما خب به حسب عرف حالا که یه دستش را شکسته ربع قائمه بدنش را شکسته ربعش را بده. در هر حال حالا اینش تعبد است که باید ربع باشد، ولو این تعبد یه مناسبت عرفی هم داشته باشد، ولو اگه به عرف واگذار کنیم بعضی اوقات از نصف هم بیشتر میشه. یه اصلی که میخوان باش مثلا استفاده اصلی و فراری و اینجور چیزا ازش بکنن، یه پا نداشته باشد به نصف قیمت هم نمیاد بکن را نمیتون، اما یه گوسفندی را که میخوان سر شو ببرن یه پا هم داشته باشد یا نداشته باشد فرق نمیکنه، ممکنه اون کمتر از ربع. در هر حال اینجا میفرماید ربع قیمت، اینجا میفرماید ربع الفدا. معنی ربع الفدا این است که مثلا اگر فدای این بقره است قیمت بقره رو ربعش رو قیمت بکنیم و بگوییم یا خود بقره رو همون جوری که گفتم بکشد و ربعش رو در راه خدا بده یا ربع شتر رو بکشد و ربعش رو در راه خدا بده. این میفرمد ربع الفدا. بعض علما گفتن معنی ربع الفدا این است که ربع قیمت فدا را بدیم، یعنی او از ربع الفدا ولو لحظ معناش این است که ربع گوسفند یا ربع شتر یا گاو. ولی اگه به کسی گفتن ربع گوسفند فدای این است، این میفهمد یعنی گوسفند را قیمت کن و ربعش را بده در راه خدا، ربعش را بده در راه خدا. یکی آمد پرسید که من نذر کردم که این دخترم یک پاش در راه خودم یک پاش مال سادات بود. گفتم خب یعنی چه؟ این یکی از اشاعر بود. گفتم یعنی چه یک پاش مال سادات باشه وقت یک پاش مال غیر سید که این نه؟ گفت نه، مقصود ما از این که میگیم یک پاش مال سادات یعنی قیمت کنیم بگیم این حتی که مثلا قیمتش هست یا محرش هست یا چه قیمتی که خود شما یعنی بقدر نصف این پول بدیم به سادات. میخواست به ما بده ما قبول نکردیم، گفتیم این نظر درست نیست و ببرد بده خود. این اندل عرف وقتی میگن یه پای از این گاو یا یه پای از این گوسفند ما برای حضرت عباس نقل کردیم، معنیش این است که اینا وقتی فروختیم کاریه کش را یا نیست که بدیم در راه ابوالفضل عباس. این معنی عرفی. بعضی از علما تصریح کردن که معنی این که امام میفرمد ربع فدا، عرف ازش میفهماید میفهمد ربع ثمن این فدا و قیمت این ثمن قیمت این فدا. باز روایت دیگر همچنین میفرماید، بله اینجا میفرماید که رجل زما زبنا و هو مخرم و کسر یده او رجله چرا انگار گلت و فعیل نهو رعاه و بعد ذالک مشه قول علیه ربع و ثمنه برگوش ربع ثمنه. حالا این اختلاف در این ها که آیا اینا ربع ثمن بدهیم یا ربع فدا. ربع فدا باشد ولو به معنی قیمت باشد، قیمت گوسفند باید حساب کنیم یا بقره را باید حساب بکنیم یا بدنه رو باید حساب کنیم. ربع ثمنهی معناش این است که اگر اینی را که کشتن، این نعامه را که کشتن چند می خریدن، هر که می خریدن حالا که یه پاش شر کردی ربع ثمنش را بده. این بقره وحشی را که این یه پاش مثلا ناقص کرد، ببینیم اگه می خواستیم این بقره را بیاریم بفروشیم چند می خریدن، حالا یه ربع ثمن بده. حالا اون میفرمد ربع فدا، این میفرمد ربع ثمن. اگر ما از اون فدا همین تعبیر به ثمن استفاده کردیم، اون وقت میگیم که اگر یک جای شارع ثمنش را فدای خودش قرار داد، اون وقت ربع فدا یعنی ربع ثمنه. اگه یه حیوانی را فدا قرار داد معناش اونه. میگن در اینجا چون که گفتیم ربع فدا معناش پول است، ممکن است که ما بگوییم که این ربع ثمن ربع فدا را حمل بر ثمن بکنیم. اگه اینجور هم بکنیم باید همین بگیم که هم اونو هم این ثمن را میگن. اگر نه اون میگه ربع قیمت اون جزا را بده، این میفرماید ربع ثمن خودش را بده. این دوتا یه مقدار مورده بحث است که ما چجوری جمع بکنیم بین این دوتا. باز روایت دیگر تصریح میکنه میگوید که بله ان ابی بشر نبی عبدالله علیه السلام قال قلت ما تقول فی محرم کسر احتا قرنی قضا فی الحل. اگر کسی یکی یعنی محرم میشد و الله اگه محل این کار رو بکند فکر کسر احدا قرن قضال فلحل قال علیه ربع قیمت الغذا. حالا ولو در قرن روایتی هم بود، اونها دوتاش بود، روایتی هم بود که تمام قیمت، اما اینجا تصریح به این معنا میفرماد که قیمت باید قیمت غذا باشه، نه قیمت جزاء غذا. چون جزاء غذا شات بود، اون وقت ربع قیمت شات رو نفرموده، فرموده ربع قیمت غذا، که این غذایی را که شاخش را شکسته باید که تخمیناً بگرد اگه اینه میوردیم بازار رو میفروختیم صحیحاً سالماً کم میخریدن، حالا قیمت این غذا رو بگیدن و اون فدا رو هم گفتیم هم بکنیم بر همینی که حالا که قیمتش را باید بدهد، این فدا ربع فدا این ربع قیمت همچه ادا بکنیم، ربع قیمت غذا تصریح به این معنی میکنه. باز روایت دیگر، بله قلتو فا این کسر اختیار، همین روایت زیرش میده، قلتو قال علیه السلام فا این کسر در نیه، اگه دوتا شاخ شرک کنه قال علیه نصف قیمت دی یا تصدق به، قلتو فا این هوا فبع اینه، هر دو چشمشو کور کرد، قال علیه قیمتو، قلتو فا این هوا کسر اقدایده، قال علیه نصف قیمته، حالا اونجا مفهمد ربع قیمت، اونجا مفهمد نصف قیمت، فا این هوا کسر احتار رگله، قال علیه نصف قیمته، قلتو فا این هوا قتله، قال علیه قیمتو، اگر که کشت قیمتش را بده، قال قلتو فا این هوا فعلا به و هوا محرمون شلعه، قال علیه دمان یهریقو، اون وقت محلش را وقتی میخواست قیمت قرار بده اینطور میفرمون اگه در حرم بده و محرم اگه در حرم این کار را بکنه دیگه علیه دمان یهریقو، حالا که علیه دمان یهریقو ممکن است که اینم جز رو اون فدا بگیریم، ببین اگر محرم در حرم بکشه که باید دم بریزه، اون وقت در اون جاهایی که ربع و نصف فرمودن نصف این فدا را، اگر محل بکشد که باید قیمت بدهد اون وقت باید نصف قیمت قزال بدهد و نصف قیمت خود اون چیزی را که کشته بدهد، اونا تصریح میکند که قیمت قزال را بده. در این جهت هر کس بتواند اون فدا را به قیمت حمل کند اون وقت باید باید قیمت بدهد، هر که نتواند این فدا را به او حمل بکند و قیمتش اون وقت با عرش ممکنه درست بیاد، اگه ما ببین قیمتش را بده، ربع قیمتش را بده، ممکنه با همون عرش که شرایع فرموده درست بیاد. حالا شرایع اینجا دیگر ربع قیمت و شبن و اینا را خودش اختیار نکرده، به قول قیل قرار داده و کسب را هم اینجا اسمی ازش نبرده، همون جرح را فرموده و بعد در عبارت بعدش فرمود و این کسر احدا یده ربع فیه نصف قیمت، که این ربع قیمت در کسر احرا یده را اصلا ذکر نکرده، یعنی در یدش همین عرش تنها را فرموده و دیل رو معلوم میشد که ایشون کسر و جرح را یکی حساب کرده و بعد روبی نصف قیمت را در خصوص اون کسر ید قرار داده، ابتدا مبناش را همون قاعده قرار داده که باید عرش بشد و ناقص نقصان را تدارک بکنیم، لازمی تدارک نقصان همون است که اگر قیمت دادن ربع قیمت میشد، ربع کمتر شد کمتر، بیشتر شد بیشتر، و ربع را که در احدایدن گفته است به قول قیل قرار داده است و اون وقت روایت نصف را آمده فرموده و ربع کذا، این حالا یه قدریه.